رادیو فرداست. در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. پنجشنبه 31 شهریور ماه سال 1390 رو در یک مجله یک ساعته دیگه در کنار شما شنوندگان شب بیدارمون آغاز میکنیم. پنجشنبه ای که برابر خواهد بود با 22 سپتامبر سال 2011 میلادی. عزیزان، در این حد فاصله شب و روز، هم شب و هم روزتان بخیر. به جای 24 ساعت 25 ساعت از مجله نیمه شب قبلی گذشته، چرا که ساعت ها در ایران یک ساعت به عقب کشیده شدن و به جای ساعت یک بامداد الان ثانیه های نخست بامدادی رو، بامداد پنجشنبه رو تجربه میکنیم. الهه روانشاد و هانا کاویانی میزبانی شما رو در این مجله نیمه شب عهده‌دار هستیم و هانا با تازه ترین خبرها آغازگر این مجله هم هست.
با سلام. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت هیچ گونه دلیلی برای تنش با آمریکا وجود ندارد و در شرایط عادلانه تهران آماده تعامل و گفتگوست. آقای احمدی نژاد که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در خصوص مسائل سوریه گفت بعضی کشورها و گروه‌های نزدیک به دولت آمریکا به سوریه اسلحه می‌فرستند و این روند کمکی به حل شرایط نخواهد کرد، بلکه اوضاع را در این کشور پیچیده‌تر می‌کند. این اظهارات محمود احمدی نژاد در حالی بیان می شود که دولت‌های غربی ایران را به ارسال سلاح به سوریه متهم کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، به ایران و کره شمالی هشدار داد از تلاش برای تولید سلاح اتمی دست بردارند. باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد اگر ایران و کره شمالی به تلاش‌های اتمی خود ادامه دهند، با تحریم‌های سخت‌تر و انزوای عمیق‌تری از سوی جامعه جهانی روبرو خواهند شد. باراک اوباما روز چهارشنبه گفت تهران نمی‌تواند نشان دهد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواهان اعمال تحریم‌های شدید علیه حکومت بشار اسد برای سرکوب خشونتبار مردم سوریه شد. آقای اوباما که روز چهارشنبه سخن می‌گفت، تأکید کرد شورای امنیت باید نشان دهد که قاطعانه پشتیبان مردم سوریه است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد که هیچ کشوری نباید مردم خود را از آزادی بیان و مذهب محروم کند. رئیس جمهوری آمریکا با یادآوری تحولات خاورمیانه گفت که این رویدادها مسیر آینده و نقش شبکه‌های اجتماعی، فناوری جدید و جوانان را در مبارزه با ناقضان حقوق بشر تحت هر عنوانی نشان می‌دهد. سازمان عفو بین الملل اعدام یک نوجوان را به جرم قتل در بامداد چهارشنبه در کرج محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته بود از اعدام علیرضا ملا سلطانی که هنوز به 18 سالگی نرسیده بود خودداری کند. خانواده های دو آمریکایی زندانی در ایران از پادشاه عمان برای تلاشش در آزادی آنها قدردانی کردند. جاش فتال و شین باور که بیش از 2 سال پیش هنگام کوهپیمایی در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شده بودند، بعد از ظهر چهارشنبه از زندان وین آزاد شدند و بلافاصله به عمان پرواز کردند. در جریان درگیری پلیس ایتالیا و مهاجران تونسی در جزیره لامپدوزا، 3 مأمور پلیس و بیش از 10 تن از معترضان مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها، مهاجران تونسی از شرایط زندگی در کمپ پر ازدحام در این جزیره خشمگین هستند. روز سه‌شنبه مهاجران تونسی مرکز اقامت خود را در اعتراض به شرایط کمپ به آتش کشیدند. در پی نارامی‌های تونس و لیبی طی چند ماه گذشته، 10,000 تن خود را به جزیره لامپدوزا رساندند که بین آفریقا و جزیره سیسیلی در ایتالیا قرار دارد. بسیاری از ساکنان این جزیره کوچک از هجوم مهاجران نگرانند و از دولت ایتالیا تقاضای رسیدگی دارند.
با سپاس از هانا کاویانی و گزیده‌ای از مجموعه‌ای که برای این ساعت گردآوری کردیم. در گفتگوی مستقیم و زنده با فرستاده رادیو فردا به نیویورک از 66th مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد برایتان خواهیم گفت. درباره سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و جمع‌بندی روز نخست اجلاس سالانه سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تحلیلگر وال استریت جورنال نیز نظری پرسیده ایم.
این به نظر من بیشتر یک سخنرانی انتخاباتی بود. آقای اوباما برنامه انتخابات سال آینده را شروع کرده و در این سخنرانی سعی کرد سه کار انجام بده.
همچنین از یک استاد دانشگاه در واشنگتن.
از ایران طبیعتاً به نحو منفی نام برده شد، یک بار به عنوان کشوری که صد راه آزادی است در مقابل خواستای ملتش.
تلاش حاکمان جدید لیبی برای رسیدن به ثبات در کشور، از آخرین تحولات در این کشور خواهیم گفت و همچنین حضور محمود جبرائیل نخست وزیر دولت انتقالی لیبی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. محمود عباس میگوید درخواست عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل انکار ناپذیر است و از آن صرف نظر نخواهیم کرد. آمریکا هم میگوید از این تصمیم صرف نظر کنید و الا آن را وتو خواهم کرد. با یک کارشناس و یک استاد مطالعات خاورمیانه گفتگو کردیم. همه اینها در کنار مجله اقتصادی هفته. با ما باشید. فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک برای پوشش اجلاس سالانه سران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا است. آقای صدیقی صدای ما رو دارید؟ به شما سلام می‌کنیم.
بله، شب شما بخیر خانم روانشاد و عرض ادب می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو فردا.
سپاسگزارم. آقای صدیقی، سخنان آقای اوباما امروز، در حقیقت امروز شما و دیروز ما، سخنان مبسوطی بود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در این باره برامون به طور خلاصه گزارشی بدید.
اجازه بدین خانم روانشاد، بیش از هر مطلبی واکنش رئیس جمهور آمریکا در مورد آزادی شین باور و جاش فتال، دو جوان آمریکایی توسط دولت ایران رو عرض بکنم که وی از اون با عبارت کوتاه خبر بسیار عالی استقبال کرد. آقای اوباما گفت از شنیدن این خبر هیجان زده شدم و برای خانواده های این دو جوان و به ویژه مادرانشان بسیار خوشحالم. و اما رئیس جمهور آمریکا در سخنان روز چهارشنبه در مجمع عمومی ضمن پشتیبانی از سازمان ملل و تأکید بر لزوم تقویت آن به مجموعی از رویدادهایی که طی یک سال اخیر چهره سیاسی بخش قابل توجهی از جهان رو دگرگون کرده پرداخت. در مورد ایران همونطور که بسیاری از شنوندگان رادیو فردا شنیدند، با ترجمه آقای طاهری، با اشاره به فضای اختناق در ایران، رئیس جمهور آمریکا از دولت جمهوری اسلامی و در کنار اون از رژیم کمونیستی کره شمالی خواست تا در چارچوب فعالیت‌های اتمی به تعهدات بین‌المللیشون عمل بکنن و در غیر این صورت با فشار بیشتر و انزوای عمیق‌تر روبرو خواهند شد. در مورد رویدادهای موسوم به بهار عرب، آقای اوباما با اشاره به سرنگونی معمر قذافی و چشمنداز امیدوار کننده در تونس و مصر از اوضاع سوریه با لحن سخت یاد کرد و گفت که دیگر با بشار اسد هیچ گونه تماسی نداره. آقای اوباما در مورد انتقال قدرت در یمن و همینطور در مورد بحرین هم به گفتگو برای ایجاد تفاهم بین دولت و مخالفانش ابراز امیدواری کرد، ولی با تقاضای فلسطینی ها برای عضویت کامل در سازمان ملل و ایجاد کشور فلسطین به شیوهی که آقای محمود عباس متوسط شده مخالفت ورزید و گفت که از طریق گزینش راه میانه این مشکل دیرینه حل نمیشه و برای رسیدن به صلح راه میانه‌ای وجود نداره و باید اسرائیل و فلسطین با گفتگو این مشکل را حل کنند. خانم روانشاد،
سپاسگزارم از توضیحاتتون. اما رئیس جمهوری آرژانتین هم، خانم کریستینا فرناندز کرشنر، در سخنان خودشون از دولت ایران خواسته تا تلاش‌های صمیمانه‌ای رو در امر تحقیقات مربوط به انفجار مرکز یهودیان در بونس آیرس به عمل بیاره. در این باره اطلاعاتی در اختیارمون بگذارید آقای صدیقی.
بله، همونطوری که میدونین این انفجار در سال 1994 یعنی 17 سال پیش اتفاق افتاده و در اون 85 تن به قتل رسیدن. دادستانی آرژانتین از همون موقع گفته که احمد وحیدی وزیر دفاع فعلی جمهوری اسلامی از جمله ایرانیانی بوده که در پشت این حمله قرار داشته و البته حکومت ایران هم این اتهام ها رو مردود دونسته و هر گونه نقشی در این انفجار را تکذیب کرده. ولی حدود 2 ماه پیش دولت ایران به آرژانتین پیشنهاد گفتگوهای 2 جانبه در این مورد داد تا مسئله انفجار روشن بشه. خانم کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهور آرژانتین امروز در سخنان خودشون در مجمع عمومی گفتن که به باور ما چنین گفتگوهایی باید صادقانه و سازنده باشه و به نتیجه منجر بشه. 8 نفر از مقام‌های رسمی و بلند مرتبه جمهوری اسلامی می‌دانید که توسط دادگستری آرژانتین به شرکت مستقیم در انفجار مرکز یهودیان بوئنوس آیرس متهم شدند که از جمله افرادی مثل هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ولایتی نامشون در این لیست است و دولت آرژانتین خواستار استرداد این افراد شده است. خانم روشاد،
آقای صدیقی، ظاهراً مخالفان حضور آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی اتاقی رو در همون هتل محل اقامت ایشون در نیویورک در اختیار گرفتن و اون رو مرکز تبلیغات خودشون قرار دادن. برخی خبرگزاری ها هم از همین اتاق به نام اتاق جنگ یاد کردن. در این باره چه اطلاعاتی دارید؟
بله، در حالی که فعالیت های پر جنب و جوش دیپلماتیک در کاخ سازمان ملل ادامه داره، در خیابان 54 مسافتی نه چندان دور از سازمان ملل در هتل گران قیمت وارک یک جنب و جوش متفاوتی حاکمی که شما اختصار به اون اشاره کردید. اینجا محل اقامت آقای محمود احمدی نژاد هست و همراهانشون. یک گروه آمریکایی مخالف دولت ایران هم در اعتراض به حضور آقای احمدی نژاد در همین هتل واریک اتاقی رو اجاره کردند و به مانند یک اتاق در واقع همون جوری که گفتین به نقل از خبرگزاری ها فکر میکنم که خبرگزاری فرانسه بوده اتاق جنگ بدل کردند. این اتاق هزینه یک شبش $700 خانم روشاد. در این اتاق با پوسترهای ضد احمدی نژاد در و دیوار رو پوشوندن و به صورت یک مرکز خبری مخالفان رئیس جمهور اسلامی در آوردن. این مخالفا که تحت عنوان گروه متحد مخالفان ایران اتمی 3 سالی که در چنین ایامی و همزمان با حضور رئیس جمهور اسلامی فعالیت‌های تبلیغاتی بسیار بسیار گسترده انجام میده، از چندی پیش هم یک بیلبورد بزرگ از محمود احمدی نژاد رو بر روی کامیونی قرار داده و در مناطق پر رفت آمد نیویورک به گردش در آورده. ببخشید، امروز چهارشنبه علاوه بر این 3 نفر از جوانان عضو گروه متحد مخالفان ایران اتمی در حالی که تیشرت هایی هم در محکومیت احمدی نژاد به تن کرده بودند، بیلبورد های مشابه ولی کوچکتری را با دوچرخه به دنبال خودشون میکشیدن و در نزدیکی هتل حرکت میکردن. فکر میکنم هنوز هم این کار رو انجام میدن.
سپاسگزاریم آقای صدیقی.
فردا در 2 نوبت یک نمایشنامه هجر و طنز هم در خیابان 47 شرقی در انتقاد از آنچه که دروغگویی های احمدی نژاد نامیده شده اجرا خواهد شد که در این زمینه من حتما گزارشی در برنامه‌های فردا خدمت شنوندگان عرض خواهم کرد.
ممنونم آقای صدیقی. یادآوری می‌کنم که هنوز در آمریکا در نیویورک جایی که شما هستید چهارشنبه است و اینجا در پراگ دقایقی به پایان روز مونده و در ایران الان 5 شنبه شده. سپاسگزارم از لطفتون، از اینکه همراهی کردید ما رو. فرستاده رادیو فردا، فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک از 66th مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد گزارش میداد.
این به نظر من
و اما عزیزان، برای رسیدن به یک جمع‌بندی از روز نخست اجلاس سالانه سرانه جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدگاه امیر طاهری تحلیلگر وال استریت جورنال رو پرسیدیم.
این به نظر من بیشتر یک سخنرانی انتخاباتی بود. آقای اوباما برنامه انتخابات سال آینده رو شروع کرده و در این سخنرانی سعی کرد سه کار انجام بده. یکی این که نشون بده که سیاست خارجی ایالات متحده موفقیت هایی رو داشته بدون اینکه ایالات متحده خودش رو در صفحه اول قرار بده. از عراقشون صحبت کرد و از افغانستان و امیدهایی که داره برای بیرون بردن کامل نیروهای ایالات متحده از این دو کشور و اعلان اینکه من دو جنگ را به ارث بردم و حالا دو صلح تحویل میدم. همچنین آقای اوباما سعی کرد که از قیام عرب استفاده بکنه و نشون بده که باز هم ایالات متحده تونسته از طریق تشویق نه با حمله به کشورها به عرب کمک بکنه که راه خودشون رو به طرف آزادی و دموکراسی در پیش بگیرن. دو نکته متاسفانه به نظر من در این سخنرانی هست. یکی اینکه این سخنرانی بیشتر جنبه شاعرانه داره و هیچ گونه اقدام سیاسی مشخصی درش اعلان نشد. یعنی من انتظار داشتم که رئیس تنها ابرقدرت باقی مانده مسائل مشخصی رو بیان بکنه، مثلا بگه که چه کمک های ایالات متحده میخواد به کشورهای عرب بکنه برای بازسازی اقتصادشون، کشورهای عربی که در راه دموکراسی رفتند، ایالات متحده در مورد سوریه چه کار میخواد بکنه. ایشون این مطلب رو پاس داد به شورای امنیت، گفت همه باید با هم تصمیم بگیریم و البته میدونیم که روسیه در شورای امنیت به توی خودش رو به کار خواهد برد تا مانع از هر اقدامی در مورد سوریه بشه. اما اقداماتی است که خود ایالات متحده به تنهایی میتونه انجام بده. آقای اوباما دربارش هیچ صحبتی نکرد.
از امیر طاهری، تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر روزنامه وال استریت جورنال میشنیدید. و اما بشنویم دیدگاه رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن را.
سه تم اصلی سخنرانی در واقع یکی صلح پایدار بود، یکی مسئله فلسطین بود و یکی هم کشورهای انقلابی عرب. و در این سخنرانی ضمناً دو بار از ایران طبیعتاً به نحو منفی نام برده شد، یک بار به عنوان کشوری که صد راه آزادی است به یک معنا یا در مقابل خواستای ملتش تسلیم نمیشه، و یکی دیگه هم به عنوان کشوری که هنوز در پی احتمالاً ساخت سلاح‌های اتمی است. و اون قسمتی که در واقع عملیاتی بود و معنایی داشت، قسمت آخر راجع به فلسطین بود که نشون داد که ایالات متحده علاقه ای نداره که مسئله فلسطین در مجمع مطرح بشه و آشکارا گفت که باید بین خودشون صلح کنند و اگر با قوانین و قطعنامه ها مسئله فلسطین میتونست حل بشه که تا به حال حل شده بود. بنابراین پوزیسیون آمریکا رو کاملا نشون داد که این تصمیم رو به تو خواهد. و یک مسئله دیگه که در این میان مهم بود، تأکید به مسئله سوریه بود و اینکه تشویق مجمع بود که سوریه رو تحریم بکنن، بیشتر روی اون کشور فشار بیارن، به خصوص آگاهی خودش رو از قوانین اسلامی نشون داد وقتی که گفت که سوریه نه تنها در ماه‌های معمولی بلکه در ماه رمضان هم تعداد زیادی از مردم رو کشته. و کلن اون چیزی که قابل توجه بود یکی بحث ارتباط صلح بود با عدالت و اینکه اگر در جهان جایی بی‌عدالتی باشه بر جاهای دیگه اثر خواهد گذاشت و تا زمانی که بی‌عدالتی و ظلم هست مسئله صلح در خطره و ارتباطات که بین صلح، عدالت و امکانات اقتصادی است اینها رو سه بار برشمرد. و باز در این سخنرانی هم ندیدیم که آقای اوباما یک موضع خاصی در جایی بگیره که تا به حال نگرفته.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما در این مجله نیمه شب رادیو فردا. و اما تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل انکار ناپذیر است و از آن صرف نظر نخواهیم کرد. این سخنان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مصاحبه با تلویزیون مصر بود که صبح روز چهارشنبه دیروز 21 سپتامبر انجام شد. محمود عباس گفت که علی‌رغم فشارهای موجود، فلسطین روز 23 سپتامبر تقاضایش را برای عضویت کامل به سازمان ملل ارائه خواهد کرد. شهران تبری همکارم در رادیو فردا با جورج ژافه، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کمبریج، و یوسی مکلبرگ، کارشناس خاورمیانه در چتم هاوس و استاد روابط بین المللی در کالج وبستر در این باره گفتگو کرده است. بشنویم.
در حالی که فلسطینی ها در شهر رام الله در ساحل غربی رود اردن به حمایت از محمود عباس دست به تظاهرات زدند، دولت آمریکا از محمود عباس می‌خواهد از تصمیم خود صرف نظر کند و گفته است در غیر آن صورت تقاضای فلسطین را در شورای امنیت وتو خواهد کرد. محمود عباس نیازمند 9 رأی از 15 رأی اعضای شورای امنیت برای کسب شناسایی کامل دولت فلسطین است. جورج ژافه، کارشناس مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا میگوید: در واقع به همین دلیل که آمریکا حاضر نشده با تقاضای آنها موافقت کند، فلسطین نخواهد توانست در سازمان ملل شناسایی کامل به دست آورد. از یوسی مکلبرگ، کارشناس دیگر مسائل خاورمیانه، میپرسم: گفته میشود دولت نتانیاهو در عوض متوقف کردن خانه‌سازی در مناطق اشغالی، مسیر مذاکرات با محمود عباس را که فرد متعادل فلسطین است متوقف کرده و اقدام محمود عباس برای کسب شناسایی دولت فلسطین پیش از کسب توافق در مذاکرات حاصل اشتباه دولت اوست؟ این نظر درستی است؟
I think the Israeli-Palestinian conflict is a complex one, and it needs to be resolved through negotiations. And yes, I would agree with you that Netanyahu government is probably not the best partner for peace.
من فکر می‌کنم مسئله اسرائیل و فلسطین موضوع پیچیده است و تنها می‌تواند از طریق مذاکرات درباره تمام مسائل عمده حل و فصل شود، چه موضوع تشکیل دولت فلسطین، چه امنیت ملی هر دو طرف و چه مسئله آوارگان. و بله، با شما موافقم که احتمالاً دولت نتانیاهو بهترین طرف برای مذاکرات صلح نیست. دولت او موانع بسیاری بر سر راه مذاکرات گذاشته، از جمله توسعه مناطق یهودی نشین، و قبول دارم که به همین دلیل محمود عباس از سر ناچاری به سازمان ملل رفته است. اما باید اضافه کنم که این راه حل مسئله نیست. تنها راه حل برقراری مذاکرات با حمایت جامعه بین المللی است. از جورج ژافه میپرسم: مردم اسرائیل هم از این وضع خسته شدند و از نتانیاهو میخواهند پای میز مذاکره بنشیند. فکر میکنید مذاکرات با دولت او ثمر بخش باشد؟
And again, it's a question of who would be putting the pressure upon him. We know the United States can't do it. It tried on 2 occasions earlier this year and failed lamentably on both.
نه، فکر نمی کنم. البته بستگی دارد چه فشاری پشت او باشد. ما می دانیم که آمریکا در این کار موفق نخواهد شد. دولت آمریکا در اوایل سال جاری 2 بار تلاش کرد و متاسفانه هر 2 بار با شکست مواجه شد. واضح است که پرزیدنت اوباما با مشکلاتی که خود در داخل با آن دست به گریبان است، حاضر نخواهد بود دوباره در این راه تلاش کند. دولت نتانیاهو دولتی ائتلافی است که مصمم است هیچ گونه امتیازی به فلسطین ندهد و تهدید کرده است که اگر محمود عباس به سازمان ملل رجوع کند، درآمدی را که از قبل مالیات از فلسطینی ها دریافت می کنند به تشکیلات او مسترد نخواهند کرد و حتی ممکن است قرارداد اسلو را نیز نادیده بگیرند.
شهران تبری گزارش می داد. و هم عزیزان، دولت انتقالی لیبی همه تلاش خود را به کار گرفته تا ثبات را به این کشور ناآرام بازگرداند. در همین راستا محمود جبرائیل، نخست وزیر دولت انتقالی لیبی، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد رفته است و در آن شرکت کرد. بشنویم از ایلیا جزایری.
تشکیل دولت موقت لیبی ظرف 10 روز آینده و ادامه نبرد در شهرهای تحت کنترل وفاداران به معمر قذافی رخدادهایی است که در سایه تلاش لیبی برای انتقال به ثبات روی می‌دهد، ثباتی که انقلاب در این کشور آن را از میان برد. حاکمان جدید در پی آغاز روند سازندگی کشور برای رسیدگی به وضعیت زندگی مردم هستند، وضعیتی که در سایه کمبود امکانات و نبود زیرساخت‌ها رو به بحرانی شدن می‌رود. بهبود وضعیت هم نیازمند دولت است. وحدت و حل کردن اختلاف میان نیروهای سیاسی شرکت کننده در انقلاب علیه معمر قذافی لازمه تشکیل دولت است. اختلاف‌هایی که چند روز پیش اعلام تشکیل دولت موقت را به تأخیر انداخت. اما اکنون محمود جبریل نخست وزیر دولت انتقالی لیبی اعلام کرد ظرف 10 روز آینده دولت را معرفی خواهد کرد. او که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می گفت تأکید کرد که مسئله زمان برای دستیابی به توافق ملی او را نگران نمی کند. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی هم در نشست گروه تماس در خصوص لیبی از چالش‌های پیش رو سخن گفت.
فقط قطع الشعب الليبي شوطا كبيرا في طريق تحرير كافه اراضيه وتحقيق تطلعاته.
ملت لیبی گام‌های بزرگی را برای آزادسازی همه سرزمین‌های خود و جامعه عمل پوشاندن به خواسته‌هایی که برای آنها به کمک جامعه جهانی انقلاب کرده برداشت. اما چالش‌های دور و نزدیک همچنان در برابر این ملت وجود دارد. این چالش‌ها هم به خاطر ادامه حضور گروه‌های وفادار به معمر قذافی است و هم به خاطر دشواری‌هایی است که در مسیر توسعه و بازسازی کشور قرار دارد. اما در بعد میدانی پیروزی های نیروهای وابسته به حکومت انتقالی در شهرهای لیبی رو به افزایش است. شهرهایی که قذافی شرط می‌بست کسی نمی‌تواند آنها را از جنگ او درآورد. آخرین این پیروزی ها در دست گرفتن کنترل شهر سبها توسط نیروهای حکومت انتقالی است. شهری که پایگاه قبیله قزازفه خاندان معمر قذافی به شمار می‌آید. شهری که قذافی در حساب‌های خود آن را جزو املاکش می‌دانست. این پیروزی نشان از آن دارد که موشک‌های شلیک شده از سبها به سمت نیروهای حکومت انتقالی متوقف خواهد شد. آزادسازی سبها همزمان شد با حملات موشکی وفاداران به قذافی به پایگاه‌های نیروهای حکومت انتقالی در نزدیکی شهر بنی ولید. تانک‌های نیروهای حکومت انتقالی نیز حرکت خود را برای آزادسازی بنی ولید از چنگ وفاداران به قذافی آغاز کرده‌اند. در همین حال تلاش‌های مخالفان قذافی برای کنترل شهر سرت زادگاه این رهبر فراری لیبی ادامه دارد. تلاش‌هایی که با وجود استقرار تکتیراندازهای وفادار به قذافی بر بالای پشت بام‌ها و قرار دادن سکوهای پرتاب موشک گراد در محله‌های مسکونی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر ناتو با ادامه عملیات خود در لیبی علیه نیروهای قذافی تا 3 ماه دیگر موافقت کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
صبحگاهی، نیمه شب، شامگاهی، شبانگاهی، هر چه که باشه، رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و دیدگاه‌های شما. این هم نمونه های از اون.
اختلاف کدومه؟ اینا که میدوزن کیه؟ بابا خودشون هم دستشون توی کاره. منتها یه عده میارن میگن جوریه و جوریه.
اختلاف در حکومت اسلامی پدیده تازه نیست. 32 سال است که آقایان حاکم ثروت ایران را جزی از مالکیت شخصی خود تصور می کنند. کجاست قانون از کجا آورده ای که در زمان اول انقلاب اشخاص بیگناهی را به دار آویخت؟
متاسفانه این اختلاسی که الان انجام شده حق مسلم هر ایرانیه، نه انرژی هسته‌ای و یا بمب اتم، حالا چه هسته‌ای صلح‌آمیز و یا غیر صلح‌آمیز. این اختلاسه که حق ما بوده و ازمون گرفتن، ما بعد این حقو به دست بیاریم.
من واقعا اگه خبرنگار بودم از این آقا میپرسیدم آقا خودت میدونی که همش دروغ میگی یا نمیدونی؟
من اگر جای خبرنگاران بودم سوال از ایشون میکردم که آقا خدا وکیلی حرف حساب چیه؟ از خودت چی میخوایی؟ از مردم چی میخوایی؟ از ایران چی میخوایی؟ از دنیا چی میخوایی؟ اصلا فلسفه وجودی در جامعه آدمیت و بین المللی چیه؟ من این سوال ازش میکردم.
هر سال همین روزا فصل بی‌آبرویی ایران در سطح بین المللی میرسه. آقای احمدی‌نژاد میاد اون نطقایی به اصطلاح تاریخی خودشو در سازمان ملل میکنه. آقای احمدی‌نژاد هم مردم ایران بهتون حالی کردن که شما رو نمیخوان، هم تمام نماینده‌های دنیا در سازمان ملل که صندلی‌هاشون رو ترک میکنن. آقا حتی ولی فقیه خودتون رو میگه باهات حال نمیکنه. خب بکم برو.
می‌خواستم بگم که این موضوع رو به نظرسنجی بذارید که شعار مرگ بر آمریکا یعنی چی. در صورتی که رئیس جمهور ایران آقای احمدی‌نژاد همه سال برای بیان دیدگاه‌های ضد آمریکایی خودش به این کشور سفر میکنه و اونجا رو مناسب‌ترین مکان برای بیان این دیدگاه‌های ضد غربی و ضد آمریکایی خودش میدونه. با تشکر.
و سپاسگزاریم از همه شما که پیام برای ما ارسال کردید. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420 برای اتصال به اینجا و سپس 22 11 24 113 و 114.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. بخش اعظم این نیمه به مجله اقتصادی هفته اختصاص داره، اما نخست به رسم همیشگی تازه ترین خبرها از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا گفت هیچ گونه دلیلی برای تنش با آمریکا وجود ندارد و در شرایط عادلانه تهران آماده تعامل و گفتگو است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به ایران و کره شمالی هشدار داد از تلاش برای تولید سلاح اتمی دست بردارند. باراک اوباما در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد اگر ایران و کره شمالی به تلاش‌های اتمی خود ادامه دهند، با تحریم‌های سخت‌تر و انزوای عمیق‌تری از سوی جامعه جهانی روبرو خواهند شد. سازمان عفو بین الملل اعدام یک نوجوان را به جرم قتل در بامداد چهارشنبه در کرج محکوم کرد. عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته بود از اعدام علیرضا ملا سلطانی که هنوز به 18 سالگی نرسیده بود خودداری کند. خانواده های دو آمریکایی زندانی در ایران از پادشاه عمان برای تلاشش در آزادی آنها قدردانی کردند. جاش فتال و شین باور که بیش از 2 سال پیش هنگام کوهپیمایی در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت شده بودند، بعد از ظهر چهارشنبه از زندان وین آزاد شدند و بلافاصله به عمان پرواز کردند. در جریان درگیری پلیس ایتالیا و مهاجران تونسی در جزیره لامپدوزا، 3 مامور پلیس و بیش از 10 تن از معترضان مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها مهاجران تونسی از شرایط زندگی در کمپ پر ازدحام در این جزیره خشمگین هستند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. برعکس همیشه اکنون بازپخش اون رو نمیشنوید، بلکه این نخستین پخش اونه، برای اینکه در مجله شامگاهی اون رو نشنیدید عزیزان. و کاریست از فریدون زرنگار. اما پیش از اون شب خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو میکنم و امیدوارم که اگر بیدار هستید هر 57 دقیقه یک بار خبرهای رادیو فردا رو بشنوید. سربلند و پیروز باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. اختلاس بزرگ در ایران و جدال‌های سیاسی بر سر آن. استفاده غیر مجاز دولت از منابع مالی برای پرداخت یارانه ها. و تکلیف پرداخت کمک اتحادیه اروپا به یونان همچنان ناروشن است. پیش از پرداختن به گزارش ها به یک خبر اقتصادی توجه کنید.
پارچه فروشان بار دیگر از روز سه‌شنبه حجره‌های خود را در بازار تهران بستند. به گزارش خبرگزاری فارس، اعتصاب دوباره پارچه فروشان در حالی انجام می‌شود که توافق‌نامه میان سازمان امور مالیاتی و اتحادیه پارچه فروشان امضا شده است. پارچه فروشان به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر اعتراض دارند و می‌گویند به دلیل مشکلات اقتصادی جاری دریافت این گونه مالیات باید به تعویق بیفتد. به نوشته خبرگزاری فارس، اتحادیه پارچه فروشان در روز 17 شهریور ماه توافقنامه‌ای با سازمان امور مالیاتی در این زمینه امضا کرد. در این توافقنامه همه فعالان اقتصادی مکلف به ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شدند و به پارچه فروشان تا پایان شهریور ماه مهلت داده شده تا اظهارنامه‌های مالیاتی خود را ارائه دهند. پارچه فروشان اولین بار پیش از ماه رمضان دست به اعتصاب زده بودند، اما برای یک هفته در جریان مذاکره با سازمان امور مالیاتی اعتصاب خود را شکستند.
جریان اختلاس 3000 میلیارد تومانی در جمهوری اسلامی روز به روز پیچیده تر و سیاسی تر می شود. اکنون وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه، دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و بسیاری از نهادهای دیگر فریاد آی دزد سر داده و برای دستگیری دزد از یکدیگر در حال سبقت گرفتن هستند. از سوی دیگر این اختلاس اکنون دستمایه تسویه حساب‌های سیاسی هم شده است. مخالفین اصولگرای احمدی نژاد که وی و همراهانش را جریانی انحرافی می‌خوانند، دولت را باعث و بانی این اختلاس می‌دانند و با انتشار مطالبی که اسناد خوانده می‌شود در تلاشند محمود احمدی نژاد را رام و مجبور به تسلیم کنند. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدین سرسخت محمود احمد نژاد روز یکشنبه در جلسه غیرعلنی مجلس اختلاس اخیر در ایران را با اختلاس برنارد مدوف در آمریکا در سال 2009 مقایسه کرد. آقای توکلی بدون اینکه بگوید برخلاف ایران که اختلاس در بانک‌های دولتی انجام شده است، اختلاس مدوف اختلاس یک فرد و یا یک شرکت خصوصی بوده است، گفت این اختلاس از اختلاس در آمریکا هم بدتر است. احمد توکلی همچنین با اشاره به اختلاس‌های مالی در ژاپن و واکنش مقام‌های دولتی به آن و خودکشی شماری از اختلاسگران خطاب به احمدی نژاد و یارانش گفت خودکشی پیشکشتان، استعفا بدهید و بروید. این اولین بار است که استعفای دولت در صحنه سیاسی ایران مطرح می شود. محمود احمد نژاد پیش از این هر گونه مسئولیت دولت در این اختلاس را رد کرده و گفته بود
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت خودشون تلاش کردند. بانک مرکزی تلاش کرد، وزارت اقتصاد تلاش کرد، من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم. اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو می رود، یک گروهی به نام تأسیس یک بانک دارن کارهای خلافی می کنند. پیگیری کنند ببینن پشت قضیه این بانک و این سوء استفاده چه کسانی هستند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از نشست غیرعلنی مجلس گفت
تا اونجایی که نمایندگان محترم مجلس متوجه شدن این ابعاد گوناگونی داره که باید کاملا رسیدگی بشه. از این موضعی که قوه قضاییه دارد برای رسیدگی به طور جدی و انتخاب جناب آقای اجرایی به عنوان دادستان کل ما حمایت میکنیم و حتما این موضوعی است که همه کسانی که درش دخالتی داشتن باید مورد رسیدگی قرار بگیره.
آقای لاریجانی اطمینان داد که نظام جمهوری اسلامی حتما راه حلی خواهد داشت.
نظام جمهوری اسلامی حتما سیستمی برای اینکه اشکال درونی خودش رو رفع کنه دارد و نمایندگان مردم به عنوان حافظان حقوق ملت برای این موضوع نظارت خواهند کرد. این موضوع رو نباید به شکل قبیلگی بهش نگاه کرد، باید به عنوان پروژه ملی به اون نگاه کرد و این ریشه این فسادها کنده بشه.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم میگوید باز پس گرفتن اموال اختلاس شده مشکل نیست.
بلافاصله به شناسایی اموال و دارایی های این گروه پرداختیم. تا دیشب ما متوجه شدیم که ارزش روز دارایی های اینها حدوداً 47333 میلیارد است. خب بنابراین ما از نظر پوشش وثایق و تضمینات خوشبختانه میتونیم اینها رو به مرور ما در تملک در بیاریم و مطالبات سیستم بانکی رو یا بدهی های این گروه به سیستم بانکی رو تسویه بسیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور که مأمور بررسی این پرونده شده است هم میگوید وی با شدت این پرونده را پیگیری و متخلفین را محاکمه و مجازات خواهد کرد.
19 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتن، بازداشت شدن
و از روز 15 5 که این پرونده تشکیل شده تعدادی ممنوع خروج شدن، بعضی از اینها مسدود الحساب شدن، بعضی از افراد و متهمینی که احتمال داده میشد ممکن این اموالی را که از طریق نامشروع کسب کردن امر معامله شدن، اموال اونها توقیف شده.
در این هیاهوی سیاسی اصل موضوع مانند بسیاری از موارد دیگر فراموش میشود و آن این که چگونه چنین اختلاسی با این حجم امکان دارد. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساختار اقتصاد در ایران را بستری مناسب برای چنین اختلاسهایی میداند.
فکر میکنم که اصل و بستری که زمینه ساز یک چنین فسادهایی در ایران میشود به اقتصاد دولتی و نفتی ایران برمیگرده. بیش از 80% اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت است، از جمله بانک‌های اصلی و بزرگ الان در ایران دولتی هستند. طبیعی است که وقتی که اقتصاد در اختیار دولت هست و مسئولین دولتی قدرت و نفوذ فراوانی در بالا پایین کردن اقتصاد و همینطور پول دارند، افرادی هم می توانند از این زمینه و بستر از روابط با مسئولان دولتی استفاده کنند و دست به سوء استفاده و فساد بزنند. نکته دیگر نفتی بودن اقتصاد ایران است که درآمد عمده نفت در اختیار دولت هست که می شود گفت درآمد عمده کشور هست و هر وقت این درآمد نفت افزایش پیدا میکنه طبعا قدرت مالی دولت افزایش پیدا میکنه و به همین نسبت هم امکان سوء استفاده و فساد بالا میره. یعنی در همه دوره‌هایی که درآمد نفت بالا رفته و دولت ایران صاحب درآمد کلان شده، ما میبینیم که فساد هم به شدت افزایش پیدا کرده. به عبارتی فساد همبستگی مثبت داره با درآمد نفت در اقتصاد ایران. در این 6 سال گذشته یک درآمد افسانه‌ای در اختیار دولت ایران قرار گرفته و این امکان فساد رو به شدت افزایش داده و به نظر من اون چیزی که الان به عنوان فساد و اختلاس آشکار شده شاید یک موردی هست که بیرون زده، وگرنه اگر کنترل و نظارت دقیق انجام بشه ده ها مورد فساد در این دوره میشه پیدا کرد و این متاسفانه ناشی از وضعیت خاص دولت هست در ایران. طبیعی است در جامعه ای که آزادی نباشد و رسانه ها و نهادهای مدنی نتوانند بر دولت و نهادهای حکومتی نظارت کنند، اتفاق چنین فسادهایی به آسانی ممکن میشد.
اما به رغم وجود بستر مناسب، چرا امکان یک اختلاس با این حجم با آن هم در طول چند سال وجود دارد بدون این که حساسیت نهادهای نظارتی را برانگیزد و کسی متوجه برداشتهای کلان از حسابهای بانک ها شود؟ علی مزروعی:
من با شناختی که از اقتصاد ایران و نظام اداری ایران و مجموعه روابط درونی اون دارم فکر نمی کنم که خیلی این جای تعجب داشته باشد، برای اینکه اصلا در قوانین و نوع اداره نظام اداری ایران بعضی موقع این امکان وجود داره که اصلا شما به طرق خیلی قانونی و بدون اینکه کسی بتونه بدون ایراد بگیره صاحب ثروت‌های کلان و بادآورده بشید. یعنی در شرایط ایران چون اقتصاد گفتم دولتی هست، رقابتی نیست و نظارت نیست و بخش خصوصی به اون شکل که ما فکر میکنیم وجود نداره و عموما اونهایی که به عنوان بخش خصوصی فعالیت میکنن از طریق همین روابط و ارتباطات هست که تونستن صاحب ثروت بشن و یا حتی صاحب بعضی بنگاه اقتصادی بشن. اینه که از نظر من خیلی اتفاق مترقبه ای نیست، ساختار اقتصادی هست که امکان چنین چیزی رو میسازه. در مجلس ششم ما قانون مناقصه های دولتی رو در واقع اصلاح کرد و قرار بود که تمام مناقصات دولتی از طریق آنلاین و شفاف صورت بگیرد و هیچ شرکت و بنگاهی نتواند خارج از این قانون به پیمانکاری های بزرگ و مناقصات بزرگ دست پیدا کنه. خب بعد از روی کار اومدن اصولگرایان کلن این قانون به کناری نهاده شده و روز به روز ما شاهدیم که برای شرکت هایی که متعلق به برخی نهادها هستند از جمله سپاه امتیازاتی رو قائل شدن و اونها این امکان رو پیدا کردن که بدون شرکت در مناقصه بتونن پیمانکاری‌های بزرگ رو در اختیار بگیرن. خب خود این زمینه ساز فساد هست، برای اینکه بر اساس اطلاعاتی که بنده دارم این شرکت‌ها بسیاری از این کارهایی رو که در اختیار گرفتن خودشون انجام نمیدن، بلکه میرن به سراغ پیمانکارهای دست دوم و از این طریق فقط یک سودی رو برای خودشون برمی‌دارن. این کاملا راه فساد رو باز می‌کنه.
افزون بر وجود بسترهای مناسب حیف و میل به دلیل ساختار اقتصادی و قوانین موجود، علی مزروعی سیاستهای دولت را هم به ویژه سیاستهای مالی و پولی را ترغیب کننده فساد می داند.
وقتی آقای احمدی نژاد اومد در یه زمان کوتاه 7 رئیس بانک رو عوض کرد، به دلیل اینکه اونها سابقه داشتن، با تجربه بودن، سالها مدیر بانک بودن و می‌خواستن بانک رو با تکیه بر قوانین شفاف و بانکی اداره کنن. ولی چون آقای احمدی نژاد می‌خواست بانک‌ها رو در اختیار بگیره، اینها رو عوض کرد و آدم‌های رو گذاشت که تجربه چندانی نداشتن و بعد حتی در میانه راه اینها رو هم عوض کرد. برای اینکه با دستور می‌خواست به اینها بگه که شما به وام بدین برای اون بنگاه‌های زود بازده و اشتغالزا که میدونیم نزدیک به 20,000 میلیارد تومان از منابع بانکی برای همین کار به دستور ایشون وام داده شد و بعدها معلوم شد که حاصل چندان این وامدهی به بار نیورده و به قول بعضی ها اونها رو به جای کارفرمای اشتغالزایی به کارفرمای بدهکار تبدیل کرد.
اکنون منتقدین نظام جمهوری اسلامی از نحوه اطلاع رسانی نهادهای گوناگون درباره این اختلاس ایراد میگیرند و میپرسند دلیل نشست غیرعلنی مجلس چیست؟ چرا اگر قصد روشن کردن ماجرا و متخلفین در میان است، نمایندگان مجلس پشت درهای بسته و دور از افکار عمومی به رایزنی مینشینند؟
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
پس از اینکه هفته گذشته دیوان محاسبات کشور از پرداخت‌های غیر مجاز دولت برای تأمین پرداخت یارانه‌ها به شهروندان خبر داده بود، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه تشکیل جلسه داد که در دستور کار آن بررسی درآمدهای نفتی در 4 ماه اول سال جاری و چگونگی تقسیم و یا هزینه این درآمدها بود. به گفته موسر رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دولت بخشی از یارانه‌های نقدی را با استفاده از درآمدهای نفتی، افزایش 60% قیمت گاز، افزایش هزینه نصب کنتور و سایر موارد پرداخت کرده است. آقای ثروتی به خبرگزاری فارس گفت دولت نزدیک به 15,000 میلیارد تومان از درآمدهای بودجه را برای پرداخت نقدی یارانه‌ها هزینه کرده است که خلاف قانون است. آنچنان که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید، دولت از حساب ذخیره ارزی و مطالبات بانک مرکزی نزدیک به 4 میلیارد دلار برداشت کرده. دولت مجوزی برای این کار نداشته و به همین دلیل بخشی از اجرای بودجه متوقف شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، میپرسم چرا این برداشت ها غیر قانونی هستند؟ فریدون خاوند:
بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها اونطوری که قرار بود اجرا بشه، از محل درآمد ناشی از اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای، یعنی از محل عمدتاً بالا رفتن بهای حامل‌های انرژی، بنزین، گاز، برق و غیره، قرار بود که از این محل استفاده بشه برای تأمین یارانه‌های نقدی، که از این محل 50% به صورت یارانه نقدی برای جبران افزایش قیمت‌ها به خانوارها پرداخت بشه و بقیه در خدمت واحدهای تولیدی و همینطور دولت قرار بگیره. ولی در عمل اتفاقی که افتاد این بود که به قول رئیس کل دیوان محاسبات، از آخر آذر ماه 89 تا آخر مرداد ماه 90، یعنی جمعاً 8 ماه، 25400 میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی هزینه شده که فقط 42% از محل افزایش قیمت‌ها به دست آمده، بقیه رو دولت از سایر منابع برداشت کرده.
اما چرا برداشت از سایر منابع برای پرداخت یارانه‌ها نادرست است؟ فریدون خاوند:
به خاطر اینکه منابعی که به این موضوع اشاره می‌کنند میگویند که دولت از محل بودجه‌ای که قرار بود صرف عمران بشه و همینطور از محل استقراض از بانک مرکزی پرداخت یارانه‌های نقدی رو تأمین کرده. بودجه مربوط به عمران این هست که مثلا به قول آقای حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، اعتباراتی که قرار بود در خدمت توسعه میدان‌های پارس جنوبی قرار بگیره، از این اعتبارات برداشت شده برای پرداخت یارانه های نقدی و به گفته بعضی دیگر از منابع و به خصوص منابع وابسته به دستگاه مقننه، پرداخت یارانه های نقدی از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین شده. استقراض از بانک مرکزی یعنی در واقع چاپ اسکناس، و وقتی که از محل چاپ اسکناس اضافی یارانه های نقدی پرداخت میشه، این به معنای افزایش نقدینگی هست و خطرات تورمیش بیشتره. بنابراین اگر دولت برای پرداخت یارانه نقدی متوسل بشه به استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی موجود رو به صورت مصنوعی بالا میبره و به تورم دامن میزنه. خلاصه بکنم، این که بعضی از منابع جمهوری اسلامی و به خصوص رئیس دیوان عالی محاسبات میگوید که دولت برای پرداخت یارانه نقدی به منابعی متوسل شده که قانون پیش بینی نکرده، به این معنا است که دولت در واقع راه رو برای افزایش تورم باز کرده.
دولت خود را متعهد به پرداخت یارانه ها کرده است. اگر نقدینگی لازم برای پرداخت این یارانه ها در اختیار نداشته باشد، راهی جز برداشت از منابع دیگر نخواهد داشت، مگر اینکه پرداخت یارانه ها را متوقف کند. بنابراین پرسش این است که اگر دولت از منابع دیگر برداشت نمی کرد، چه راهی دیگر برایش باقی می ماند؟ فریدون خاوند.
اشکال عمده‌ای که به دولت گرفته میشه این هست که در ارزیابی منابع یارانه ها دقت لازم رو نشون نداده، و از طرف دیگه مسئله پرداخت یارانه ها به جمعیت عظیمی مطرح شده که دولت اعلام میکنه شمار اونها حدود 63 میلیون نفر هست در حال حاضر. دولت برای پرداخت یارانه های نقدی بدون اینکه با اشکال مواجه بشه، سه راه در واقع در پیش داره. یا اینکه بیاد تعداد یارانه بگیرها رو کم بکنه و به گروه یا قشرهایی که از درآمد کافی یا نسبتاً کافی برخوردارند به اونها یارانه نده تا بتواند یارانه بقیه رو پرداخت بکنه. این یک راه. راه دوم این هست که بیاد قیمت کالاهای اساسی و به خصوص حاملهای انرژی رو باز هم از اون چیزی که هست در حال حاضر بالاتر ببره، یعنی مقدار یارانه‌ای رو که هنوز به این کالاهای اساسی تعلق میگیره اونها رو هم از میان ببره و اجازه بده که قیمت بنزین، نفت، گاز، برق باز هم از اون چیزی که هست به مراتب بالا بره تا بتونه منبع درآمد یارانه ها رو تامین بکنه. و بالاخره راه سوم که باقی میمونه اینه که از منابع دیگه برداشت بکنه، و به نظر میاد که دولت آقای احمدی نژاد همین راه سوم رو در پیش گرفته.
و ما بار دیگر یونان. بازارهای مالی و بورس ناآرام در اروپا بار دیگر روز سه‌شنبه و پس از کاهش یک رتبه اعتبار مالی ایتالیا دچار تلاطم و ناآرامی بیشتر شد. شب سه‌شنبه مؤسسه ارزش‌گذاری استاندارد و پورس درجه اعتبار مالی ایتالیا را یک رتبه کاهش داد. اهمیت این رتبه گذاری در این است که هرچه رتبه اعتبار مالی یک کشور پایین رود، هزینه تهیه اعتبار برای آن در بازارهای سرمایه بیشتر می شود، چون رتبه پایین اعتبار مالی به معنی بالا رفتن درجه ریسک اقتصادی است. بنابراین رتبه پایین اعتبار یک کشور باعث احتیاط وام دهندگان به پرداخت وام به این کشور می شود، و این کشور برای تأمین نیازهای اعتباراتی خود باید بهره بیشتری برای دریافت وام بپردازد. کاهش رتبه اعتباری ایتالیا و ادامه ناروشنی درباره آینده یونان روز سه‌شنبه هم باعث کاهش شاخص سهام در بازارهای بورس شد و هم ارزش برابری یورو در برابر دیگر ارزها را کاهش داد. همه اینها تنها دو روز پس از کنفرانس وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا در برسلاو در لهستان اتفاق می‌افتد. در کنفرانس برسلاو وزیران دارایی نتوانستند بر سر پرداخت و یا نپرداختن بخشی از کمک مالی به یونان تصمیم بگیرند. یونان برای پرداخت تعهدات مالی خود باید تا اواسط ماه اکتبر، یعنی حدود یک ماه دیگر، 8 میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت کند. اما اتحادیه اروپا پس از بروز اختلاف هیئت نظارت این اتحادیه در آتن با یونان بر سر برنامه‌های ریاضت کشانه این کشور و پسنداز در هزینه‌های عمومی هنوز زمان پرداخت قطعی این 8 میلیارد یورو را مشخص نکرده است. تصمیم در این باره به گزارش هیئت نظارت موکول شده است و این هیئت قرار است هفته آینده دوباره راهی آتن شود. در اجلاس برسلاو وزیر خزانه‌داری آمریکا هم حضور پیدا کرد و با گفته‌های خود خشم برخی از کشورهای اروپایی را برانگیخت. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا به اروپایی‌ها اندرز داد که اختلاف‌های خود بر سر برون رفت از بحران را به کنار بگذارند و به بحران مالی پایان دهند. پاسخ اروپایی‌ها این بود که آمریکا بهتر از خود را متمرکز بر برطرف کردن بحران اقتصادی خود کند. به هر حال اکنون در اتحادیه اروپا خروج یونان از اتحادیه آشکارا به بحث گذاشته شده است، اما همه کشورهای عضو خروج یک عضو اتحادیه را آغاز بحرانی می‌دانند که می‌تواند موجودیت اتحادیه اروپا را به خطر بیندازد. به باور کارشناسان خروج احتمالی یونان از اتحادیه اروپا هزینه‌هایی هم برای خود یونان و هم برای دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال خواهد داشت. پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن:
اصولا خروج یونان از اتحادیه میتونه ورشکستگی اقتصادی یونان رو به سرعت پیش ببره و مانع بشه که یونان بتونه از بازار پول جهانی پول قرض بکنه. یعنی به این معنا که یونان اگه میخواد تنهایی از اتحادیه بره بیرون، مقدار زیادی از اعتبار مالی خودش از دست میده. کشورهای دیگه اتحادیه اونا متحمل هزینه های زیادی خواهند شد، به این علت که یونان تعهدات مالی زیادی به بانک های این کشورها داره و وقتی که از اتحادیه بیاد بیرون اینا مجبور میشن مقداری از مطالبات خودشون رو نادیده بگیرن و اینم برای سیستم بانک اروپایی میتونه مشکل ایجاد بکنه،
چون خروج یونان از حوزه یورو در مرحله اول به معنی رایج کردن پول تازه‌ای حال به نام دراخما پول سابق یونان و یا هر اسم دیگری که باشد است، چاپ اسکناس و یا ضرب سکه های یک واحد پول جدید با هزینه های زیادی روبروست. از سوی دیگر یونان مجبور خواهد بود تمام نظام حسابداری دولتی و خصوصی خود را تغییر دهد. خودپردازهای بانکی و همه دستگاه های دیگری که با سکه کار می کنند مانند پارکومترها باید عوض شوند. از سوی دیگر با تغییر واحد پولی اگرچه یونان موفق می شود تا اندازه اقتصاد خود را رونق دهد، اما بدهی‌هایش به یورو بسیار زیادتر خواهد شد چون ارزش پول جدیدش پایین تر خواهد بود. در مقابل هر کشور عضو اتحادیه اروپا به نسبت تعهدات مالی که دولت و بانک‌هایش در یونان دارند باید دست کم بخشی از مطالبات از دست رفته خود را تحمل کند. از نظر اقتصادی هم خروج یونان از حوزه یورو به معنی پرداخت نشدن موقتی تعهدات مالی یونان خواهد بود که در چنین صورتی مجموعه نظام بانکی جهان و به ویژه نظام بانکی اروپا را میتواند مختل کند. روز چهارشنبه نخست وزیر یونان با برگزاری نشست اضطراری کابینه خود دوباره طرح کاهش مجدد هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را بررسی کرد. منتها این تصمیمات در جامعه یونان با مقاومت‌های سختی روبروست و معلوم نیست آیا اصلاً قابل اجرا خواهد بود یا نه. به پایان مجله اقتصادی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه هفته آینده با مجله دیگر.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
راکت ها آماده است، شما نیز آماده باشید.
میخوام به شما بگم که به خصوص از خوندن پیام هاتون لذت میبرم.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
خیلی از این آقایونی که در نظام هستن تمام فامیلاشون الان در آمریکا داره تمام عشق و نوشای دنیایی میکنن، ولی خودشون وقتی میرسن ادای درویشا رو در میارن.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش
جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.